این یک قلم عمده است، این یک قلم بزرگ است، چون دولت با دامنه وسیعی که دارد جزء مصرف کننده درجه یک است. نگن که آقا ما فلان چیز رو میخواهیم، الان لازم داریم، تولید داخلیش نیست، ناچاریم از بیرون بیاریم. خب شما برنامه ریزی مگر ندارید؟ شما که امروز احتیاج دارید چرا امروز میگید؟ میخواستید دو سال پیش بگید تا تولید کننده داخلی فرصت داشته باشد برنامه ریزی کند، بسازد، امتحان کند، تجربه کند، تا امروز دست شما برسه. اینا مسائل مهمی است، اینا مسائل کوچکی نیست. دولت تصمیم بگیرد در هیچ یک از چیزهایی که مصرف میکنه، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمان سازی تا بقیه چیزها، هر اون چه که در داخل قابل تولید هست از خارج خودش رو ممنوع کنه، بر خودش حرام کنه. و ما این رو هم تجربه کردیم، امتحان کردیم، دیدیم یک جاهایی، یک وقت یک کاری انجام میگرفت مال سالها پیشه، یه چیزی داشتن میساختن، بنده خواستم مسئولین اونجا رو بهشون گفتم که در این کاری که دارید میکنید سعی کنید هیچ قلم خارجی به کار نبرید. اونا هم قول دادن، مردانه هم عمل کردن. در آخر گزارش گرفتیم، ما تحقیق کردیم، گزارش گرفتیم، معلوم شد حدود 98% از مصالح اینجا رو توانستن از داخل تولید کنن، 1-2% چیزایی بوده که در داخل وجود نداشته است، از خارج آوردن. خب میشود این کارها رو کرد؟ آسانگرایی و سهلگرایی و خدای نکرده، حالا سهلگرایی اون روی خوب قضیه است، خدای نکرده سوء استفاده، اینها رو جلوش رو بایستی مسئولین دولتی بگیرن. پس مصرف کننده هم یکی از ارکان تقویت و ترویج تولید داخلی است.
درباره نسبت بین سیاست و اقتصاد صحبت میکردیم آقای کریمی، میتونیم بگیم اون چی که طی سالهای اخیر اخبار ناخوبی که میشنویم در حوزه اقتصادی، تخلفاتی که از مفاسد اقتصادی که از رانتخاری ها نتیجه نسبت ترکیب نامناسب بین سیاست و اقتصاده؟
ببینید، بالاخره امکانات یک کشور رو در اختیار افراد ناصالح گذاشتن، اون رو هم به شکلی که بالاخره چیز قانونی بهش دادن، لعاب قانونی دادن به اون. خیلی از کسانی از امکانات و تحصیلات دولتی و حتی بانک ها، حالا شما همینطور که میدونین بخشی از کالاها و این خلاف هایی که انجام شده و مفاسدی که بهش اومده، اینها در یک ظرف ارزهای دولتی هست، ارزی که هزینه او رو دولت میپردازه. اسمن میگیم دولت، ولی ملت ایران، مجموع ملت ما، اگر فرض میکنیم یک ارز 4200 یا در مواقع دیگه با ارزهای مختلفی که از ارزهای یارانه‌ای استفاده میکنن داده شده که اهلش نبودن، مستقیما از جیب مردم، اشته دولت که خودش که چیزی نداره که بپردازه، این از مردم، از جیب مردم هستش. این دقت نشد و بالاخره این خسارت. خب اعتماد کلی مردم و ملت و نسبت به دولت مردای ما در بردنه. یا خیلی ها موقعی که میخوان حرکتی بکنن برای اقتصاد، یه بحثی دارن که خیلی از مواقع این امکانات از طریق رانت به افراد، خلاصه اونهایی که غیر موجه هم میرسه و به موجه ها رسیده نمیشه، یواش یواش اصلا نامید میشن که اصلا ورود در کار رو بکنن. خیلی از مواقع قوانین دست و پاگیری که به وجود میاد که اینها برای افراد ناصالح خیلی بستر بازه، برای افراد صالح اینقدر دست و پاگیر قوانین پیش میاد که اصلا مایوس میکنه و به یه جایی میرسه که با دنبال کردن اونها دیگه مقرون به صرفه نیست و اصلش اصلا وارده و دیگه اون کار نمیشه. لذا ببینید یکی از کارهایی که هست اول زو افراد سالم، بعد از اون طرف هم نظارت بر این کارها، کسی که امکانات رو میگیره یک باره که چیز نیست، امکانات میگیره، فرصت ها رو میگیره، زمان میگذره تا اون میتواند این رو تلخره به سرقت ببره. اگر در یک کشور مقررات هست، حداقل این هستش که پرداخت تسهیلات مرحله ایه. یک جایی که امکانات کشور رو دست یک نفر نمیدن، اون که امکانات هم میخوان بدن، وثائقی که گرفته میشه به صورتی وثیقه گرفته میشه که اون وثیقه جوابگوی اون وام باشه. ما در خیلی از مراحل که خدا رو شکر میکنیم از این مرحله دستگاه قضایی داره به این مسائل به خوبی میپردازه، نمیشه که یک کارشناس بیاد یک جایی رو 20 میلیارد بذاره، یکی دیگه بیاد 120 میلیارد بذاره. اینها چیزایی هستش که کمک میکنه به مفاسد اقتصادی. لذا اگر بشود جایی که اینها بررسی میشه، این وثایق حتما کسی که میاد اظهار نظر میکنه، که من نظرم هست که نظر متکی بر یک اصلی باید باشه، بنده که میام یک جایی رو که 20 میلیارد میارزه 120 میلیارد میذارم، این یکی از بسترهایی هستش که برای ناسالم. اون کسی که این وثیقه رو قبول کرده، بانک او هم، اون کسی که آمده سایت رو باز میکنه، در از 5 دقیقه نمیکشه چند هزار خودرو تموم میشه. من نمیفهم آخه معنی این یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه اصلا سایت باز بشه برای یه عده باز بوده. دقیقا اون مرحله که میرسه که دیگران باید که ملت هم برخوردار باشن، تمام خیلی از کارهای صنعتی هم همینطوره. شما از مرحله گرفتن مکانش هستش در شهرک ها میخواد بری، از گرفتن امکانات بانکیش گرفته باشه، مجوزهای مختلفی که باید از ادارجات مختلف گرفته بشه تا تبدیل بشه به یک کار و یک تولید گرفته شده، اینقدر سر رای یک فرد سالم موانع ایجاد میکنن، برعکس اون کسی که با رانت ازم کنه به راحتی تمام این مراحل رو پشت سر میذاره. و یک کشوری که این چنین باشه، اون تولید کننده اصلی، اون کاسب اصلی، همه اینها خودشون رو حذف شده میدونن. و ما امروز این سرمایه که خیلی ها به تاراج رفته الان باید تبدیل شده به خیلی از کالاهایی که دیگه ما رو مستغنی بکنه از واردات. اینا خیانت یکی دوتا نیست که حالا او فقط پول رو برده، امروز ما رو در تحریم ها تقریبا تبدیل کرده، تحریم ها رو به تهدید برای ما. چه کسانی که این تهدید ها رو به وجود آوردن؟ این که مفسد فعل ارز میگن فقط خوردن پول نیست، این که دیگه کشوری رو تهدید میکنه این تحریم، نوع این تحریم ها، و مسببش همین مفاسدی هست که مجموعه ما همه دست به هم میدیم، نظارت مجلس رو کم داریم، رانتی که مسئولین و خیلی ها ایجاد میکنن در این مواقع، بستر رو خود طرفی که میره داره آماده میکنه. لذا همه اینها رو ما بدونیم که لطمش فقط به این نیستش که پولی از کشوره، لطمش به این هستش که بالاخره مشکلاتی رو برای یک نظام وجود میاره که باعث میشه که خیلی مواقع ما خیلی از مسائلی که نباید بهش تن بدیم تن بدیم.
این نسبت بین سیاست و اقتصاد رو از منظر دیگر اگر که بخوایم ببینیم، در برنامه‌های قبل بررسی داشتیم موضوع نقش بازار در نهضت انقلاب اسلامی، در پیروزی انقلاب اسلامی، در عرصه‌های مختلف سال‌های بعد از پیروزی انقلاب هم این بررسی رو داشتیم. یکی از این عرصه‌ها عرصه انتخابات‌های مختلف است. این حضور جناب‌عالی در فرایندهای وحدت در انتخابات های مختلف، منظورم اون هیئت اجرایی و نظارت که در برنامه قبل صحبت کردیم نیست، فعالیت های انتخاباتی کاندیداها چه مجلس چه ریاست جمهوری چه انتخابات دیگر، این به اون وجه حقوقی شخصیت جناب عالی که در بازار و اجرام انجمن هستید برمیگرده یا نه اون شکل فعالیت سیاسی که از قدیم داشتید رو در قالب انتخابات دنبال میکنید یا هر دو؟
شاید همه اینها که فرمودیم باشه، هم مسئله جایگاه حقوقی که داریم، هم مسئله این که بالاخره عرض کردم بنده قبل از ورودم به کس اصلا قبلش
کار سیاسی بوده
اصلا در یه خانواده سیاسی به دنیا اومدیم، سیاست رو خوب میدونم و میدانم که اگر سیاستی که مبنای اسلامی داشته باشه، همون چیزی که مدرس رحمت الله علیه فرموده سیاست ما عین دیانت ما، دیانت ما عین سیاست ماست، یعنی جدای از اون سیاستی، لذا ما سیاستی رو قبول داریم که بتونه کمک بکنه به نظام ما، انقلاب ما و اسلام ما. اصلا ما همه این چیزها رو برای اسلام رو میخواییم، اگر منهای اسلام قانون کار بکنیم که خب این دیگه هیچ دلیلی نداره. خب بله، یک کسی فقط تمام سیاستشو مصروف این میکنه خودش به قدرت برسه، خدا رو شکر الحمدلله خیلی از ماها و بنده هم همینطور بودن، هیچ دایه‌ای برای گرفتن هیچ پستی چیزی هیچ موقع نداشتم و ندارم، لذا یکی از توفیقاتم در این که توانستیم خیلی از مواقع کمک بکنیم در وحدت بین عزیزانمون این بوده که خودمون مدعی نبودیم و الحمدلله هم جواب داده، چون غیر از این ما معتقدیم که در سایه وحدت هستش، اگر ما جهان اسلام به این وحدت توجه کرده بود نباید بیگانگان کاخشون رو خرابی ما می ساختن. این که امروز یک فرض بکنیم یک جزیره به عنوان انگلیس بدون داشتن هیچ منبع و منابعی توانسته توفیق بیاره و امروز جایگاهی پیدا کنه که به عنوان روبای مکار در دنیا مطرحه، این تنها تونست این وحدت رو به هم بزنه در جهان اسلام، نه تنها در بین دولت ها، حتی در بین هر کشوری، بین ملت اونجا، بین مسئولین اونجا، تونستش که این وحدت و یک پارچگی رو عبیم بره و هر جا که این یک پارچگی از بین ببره زمینه شکست رو به وجود آوردیم. ما برای این اعتقادیم که هر مقدار که بتوانیم، اعتقادمونه که به این وحدت کمک بکنیم و به این یک پارچگی، حتما به نظام و انقلاب کمک کردیم.
اشاره کردید، من بازم میپرسم چرا در هیچ انتخاباتی خود شما هیچ وقت نامزد نبودید؟
من شاید فکر میکردم همیشه که اون بردی که باید داشته باشه، حتما من اگر میخواستم شرکت کنم و کاندید جایی باشم حتما برای خودم منافع رو میخواستم، لذا اثری که میتونست حرف من داشته باشه و حرکت من داشته باشه نداشته و تقریبا هیچ جا سعی کردم که اینجور نباشه که بتونم که این ما اون چی که مهمه تفکر رو حاکمیت چه میخوای. اگر آمد یک کسی همین تفکر رو با این ایده‌ای که بنده دارم، اون تفکری که بنده دارم انجام داد، خب خدا رو باید شاکر باشم که هم بار رو دوشم نیست، هم به اون هدفم رسیدم، لذا این هدف مهمه. اگر بنده به هدفم رسیدم خودم هم نبودم، ولی اگر به هدفم نرسیدم خودم هم باشم فایده ای نخواهد داشت.
چطور آقای کریمی میشه به این نقطه رسید که شاید خیلی وقتا جناب علی در این عرصه قرار گرفتید، بهتون پیشنهاد هم شد که نامزده یک انتخاباتی بشید، مجلس شورای شهر مثلا مجلس اول دوم، خیلی از همفکران و همراهان شما نامزد شدن و رأی هم آوردن، شاید خیلی انتخابات بوده که اگر نامزد میشدید رأی هم می آوردید، اما به دلیل این تفکری که توضیح دادید وارد نشدید. چطور میشه به این نقطه رسید؟
حالا ببینید، ما خیلی از عزیزانی داشتیم، من اگه غیر از این بود که اصلا ما موفق نمی‌شدیم. من احدی از میلیون‌ها آدمی هستم که این چنین تفکر رو داشتم، میگه که بالاخره اگه اون تفکر ما حاکم باشه. این که یک بیانی هم از امام رحمت الله علیه داشتم که میگه ببینید اگر یه موقع رسیدید به این که اگر کاری که شما میخواستید بکنید دیگری کرد، ببینید چقدر شما از او تشویق دارید. اون موقع رسیدید به اون حدی که باید. به نظرم نیست اگر ما به این نرسیم، البته یک چیز دیگه هم هست، من عرض کنم اگر در اسلام هست، اگر فردی حالا غیر از این که تفکرت و هدفت محقق میشه از خودت بهتر هم بود، اصلا ورودت خلافه، ببخشید اصلا خلافه که شما ورود پیدا کنی. و من شاید در تمام این مقاطع حتما از خودم بهتر دیدم، حتما کسی از من بالاتر بود که در اون جایگاه قرار بگیره. لذا به با توجه به این موضوع حتما من باید کاندید نمی شدم، من باید وارد شدم که هم بهتر بودن. ضمن این که اون که میتونه بهتر انجام بده، اون هم تکلیف داره بس وارد بشه، با ما افراط و تفریط نداشته باشیم. اگر کسی توان شده داشت باید وارد بشه، اگر کسی دیدش که کسی از خودش بهتر هست باید جا رو خالی بکنه. لذا بر مبنای این دوتا اصل بنده فکر کردم که کاری که انجام دادم به نظر خودم درست بوده. حالا
این هیچ وقت پشیمون نبودید که ای کاش نامزد میشدم؟
نه آخو من چیزی به اون خواسته هم تا حدودی رسیدم. حالا ببینم که البته اون خواسته هم ممکنه خیلی هاش تحقق پیدا نکرد، ولی به اون خواسته این که فکر کردم اون فردی که وارد شده میتونه هم تفکر من و هم هدف من رو تحقق.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کریمی. قطعا شنیدن تجربیات جناب عالی و توصیه ها و دیدگاه های استالی در قالب 8 برنامه نمی گنجه، هر چند برنامه دیگری هم که باشه باز هم ما از تجربیات جناب عالی بشنویم، تمام نخواهد شد این دوره طولانی و این تجربیات طولانی که در عرصه‌های مختلف اقتصادی و همچنین سیاسی کسب کردید، چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. خیلی متشکرم که در این 8 برنامه وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادید. توصیه و نکته پایانی جناب عالی رو می‌شنویم.
بنده عرض می‌کنم که اول از عذرخواهی می‌کنم از همه کسانی که این 7-8 برنامه رو شنیدن، البته حتما بدون اشتباه نخواهد بود، حتما نظریات بهتری رو کارشناس‌های دیگه ارائه خواهند داد. ما مدعی نیستیم که هرچی میگیم درسته، البته آمادگی هم داریم اگه عزیزی مطلبی داره توصیه‌ای داره گوش میکنیم، حتما استفاده خواهیم کرد. ولی هرچی اون که آخرین توصیه من هستش که بالاخره از دنیا مزرعت الاخره، دنیا مزرعه آخرته، هرچه کاشتی درو میکنی. فکر نکنیم که اگر جو کاشتیم گندم درو میکنیم یا گندم کاشتیم جو درو میکنیم. اگر سفارشی که برای همه ما شده که اون چیزی که بهترین آدمی که میتونه باشه این هستش که منفعتش بیشتر به مردم رسه. اگر ما توانسته باشیم در این حرکت و کارها و در این سنی که سپری کردیم به اندازه ارزنی خدمتی کرده باشیم، تنها این برای ما میمونه. خدا نکنه که برعکس این باشه که قیامت باید پاسخگو باشیم. از همه عزیزان میخوان که ما رو در کاستی ها و چیزها هم ببخشن، هم دعا کنن که امیدواریم که خدا عاقبت به خیری به همه ما و شما عنایت
کنه. انشاءالله. خیلی متشکرم. یک بار دیگه تشکر میکنم از جناب عالی که وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادید و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که این 8 برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم که همچنان با یاد ایام با ما همراه باشید در برنامه‌های بعدی. دیدگاه‌ها و تجربیات دیگر فعالان عرصه اقتصاد رو انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
زاید از آن در چه یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت به گشاید، صبر بسیار بباید به در پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، یه بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی، پیش نطق شکرینت چون ینگوش بخواید. اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم بگرم هیچ نباید. سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم. آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آبد نشاید. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، آی بلبل نتوان بست که برگل نسراید. هر که دل آرام دید از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت. یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم، هر ده بر انداختی کار به اتمام رفت. من علم آید به روز چیست که در خانه تاق سر، نروید به بام چیست که بر بام رفت. اگر به همه عمر خیش با تو بنارم دمی، حاصل عمران دم ایارم. دیدم به فدای قد و بالای نگاهی که همی بند نواز است و حقیقت نمجاز است. چو بگویم چه چونین قصه دراز است، جهانی به برش خرق نیاز است. نماز است جواز است به دلم سوز و گداز است. نمان 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 ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جازان یار ندارم، به کسی کار ندارم. سملی غیر دلم بر خریدار.
دانش، اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
به هر مجلس، به هر زندان،